رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 27 ایول و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم. از وضع آب و هوا، هواشناسان میگویند امروز در جنوب تاجیکستان هوای صاف در دوشنبه و خوجند و خارق هوای کم ابر و در غرب بارانی کوتاه در نظر داشته شده است. انتظار میرود حرارت در خارق 18 و در غرب 19 درجه گرم شود. قرار است هوا امروز در خوجند تا 29، در دوشنبه 31، در کولوب 33 و در خرمان تپه تا 36 درجه گرم شود. امروز 27 ایول در لندن بازی های تابستانه المپی افتتاح خواهد شد. امروز وزیر خارجه ژاپن کیچیرو گیم با یک سفر 4 روزه وارد سوچی روسیه می شود. 27 ایول سال 1980 محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بعد 1.5 سال سقوط تخت و تاجش در غربت در بیمارستان نظامی در کناری قاهره مصر در سن 60 درگذشت. این بود آنچه که از روزهای 27 ایول مال تاریخ شده یا قرار امروز 27 ایول سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. یک واحد امان در روشان هدف حمله قرار گرفته است. یک گروه بدخشی ها در واشنگتن اعتراض کردند. در مسکو اعتراض نوی مخالفین دائر شد. ارتش سوریه به حمله به حلب آمادگی میگیرد و شهرداری دوشنبه نرخ بازارها را نظارت خواهد بود. تفصیل خبرها، بی بی سی خبر داد که در بدخشان به یک گروه امان واحد ویژه میلیسه حمله شده است. بنا به این گزارش جمع اعضای این واحد از 25 تا 28 نفر بوده، 3 تن آنها زخمی شدند. زخمیان را به بیمارستان مرکزی ناحیه ونج انتقال دادند. سرنوشت باقی معلوم نیست. این واحد در راه به سوی خارق در روستای کلاد ناحیه روشان هدف حمله قرار گرفته است. حدود 20 تن از تاجیکای مقیم آمریکا در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن پیکت اعتراضی دایر کردند. آنها صلح در ولایت بدخشان، تحقیق بین‌المللی خشونت‌های اخیر و احیای خطوط ارتباط با این ولایت را طلب داشتند. دولت در این هفته در پی قتل یک ژنرال، عملیات نظامی علیه جنگیان را در بدخشان آغاز کرد که بنا به حساب‌ها تا 70 کشته از جمله در بین مردم ملکی با جا گذاشت. ستاره جان محمد و یکی از اعتراضگران در واشنگتن گفت از 24 ایول به این سو نمی‌تواند با پیوندانش در بدخشان تماس بگیرد. او گفت استفاده ارتش بدون ارائه امکان خروج به اهالی سوال‌های را باقی می‌گذارد که قصد اصلی حکومت چی بود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دیروز صدها تن از مخالفین روسیه در مرکز مسکو با طلب رهایی فعالانی که ماه می در پی اعتراض‌های عرفه رسمی ادای سوگند سوم رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین بازداشت شدند تظاهرات کردند. در ارتکاب اعتراض‌های 6 می که به درگیری با نیروهای پلیس پیچید، دست کم 14 نفر به مسئولیت کشانده شده، 12 تن آنها در بازداشت قرار دارند. پلیس میگوید در اعتراض دیروز تا 500 نفر شرکت داشت. سامانه‌های مخالفین شمار تظاهرگران را تا 3000 نفر میگویند. امریکا گفت ظاهرا نیروهای صادق به رهبری سوریه بشار اسد به کشتار آن در حلب آمادگی میبینند. وزارت خارجه امریکا گفت گزارش های معتمد درباره کاروان تانکهای راهی حلب یکجا با حمله های هوایی بیانگری تشدید جدی تلاش های رژیم به سرکوب چریکیهایی است که 16 ماه باز علیه رژیم اسد به پا خیستند. چریکیهای حلب بنا به خبرها برای رفع حمله ارتش به ذخیره کردن مهمات و دارو پرداختند. حدود 80 کشور طرح نوی پیمان تجارت اصلی را که بین اعضای سازمان ملل توضیح شده است ضعیف نامیدند، اما در بین این کشورهای منتقد هیچ کدام از 5 عضو دائمی شورای امنیت نیست. با این حال گروه های چون اکسفام و آفی بین المللی از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خواستاری با متن این طرح شامل کردن مهمات و از بین بردن خلیگاه های دیگر شدند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در بیانیه‌اش از آن اظهار نگرانی کرد که تا حال در این موضوع پیشرفت ناچیزی به دست آمده است. قرار است مذاکرات تر در سازمان ملل امروز تکمیل شود. پاکستان دیروز مسیر تامین نیروهای ناتو در افغانستان را که از مناطق آشوب زده شمال پاکستان می‌گذرد به دلایل امنیتی موقتا بست. مقامات ولایت قبیله‌نشینی خیبر میگویند آنها اطلاع گرفتند که شاید علیه کاروانی ماشین ها حمله مردطلبانه صورت بگیرد و به این دلیل عبور ماشین ها از گذرگاه تورخم متوقف شد. جنگجویان طالب درست قبل به یک کاروان ماشین های ناتو در نزدیکی شهر جمرود حمله برده یک راننده را کشتند. شهرداری دوشنبه به خاطر نظارت به اجرای قرارش در مورد تنظیم نرخ و نوای بازارها در ماه رمضان کمیسیون ویژه تأسیس داد. طبق قرار شهرداری از 9 ایول به تاجران توصیه شده است که در ماه رمضان 1 کیلو گوشت را 29 سومانی، 1 خلطه آرد را 110 و 1 لیتر روغن را تا 8 سومانی فروشند. سخنگوی شهرداری شوکت سعیدوف گفت اجرای این توصیه برای تمام بازارها صرف نظر از شکل مالکیتشان حتمی است و دادگاه در جنوب تاجیکستان با محاکمه پرونده ناظری منطقوی پلیس ناحیه یوان مشرف علیف با اتهام شکنجه شروع کرده است. یک ساکن نابالغ روستای کلابادی یاوان روز 29 اپریل بعد از بازپرسی از سوی مشرف علی خود را آویخ. والدین او در پی به مقامات شکایت بردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
پاسخ رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زهوروف به سوال چرا علاقه با خاروخ قطع شده است؟
سبب قطع شدن علاقه در شهر خاروخ البته این سبب های فنی است، لیکن من شهر میگم سبب فنی داخل خاروخ اینه که اشتراکچیون عملیات خطی نوری که علاقه میگذرد از طرف اشتراکچیون تیر رسیدگی شما میدونید که خط نوری با واسطه هوا میگذرد. یکان سپارش نیست، یکان وزارت به ما حقوق فرمان دادن علاقه را قطع ندارد. فقط فنی است، در روزهای نزدیک باید که سبب فنی برطرف شود.
و اکنون یک نگاه به سرخط مطالب این نشر برنامه. ارتباط با بدخشان را مگر یک تیری دایدو خط کرد؟ شرح این نوبت هم زید و نقیز رئیس خدمات علاقه. پایان بحران خاروخ هنوز نزدیک نیست، چرا راه‌های صلح‌آمیز حل مسئله در بدخشان استفاده نشد؟ قتل عبدالله نظرو فقط بهانه بود، مطبوعات جهان درباره حوادثی که در بوم جهان می‌گذرد. پایان اوربانیزاسیا، ایست کردن روند شهری‌شوی در تاجیکستان و بازی‌های المپیک لندن در چند رقم 16 در این بین البته شماره هیئت تیم المپیک تاجیکستان است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان که با شرح زید و نقیز و بحث برانگیز ماجراهای مربوط به این نهاد معروف است، در شرح قطع شدن رابطه تلفنی با خاروخ گفت رابطه به علت به یک سیم برخوردنی تریدای دو آسیب دیده است. بیگ زهوروف با کدام دستور ویژه قطع شدن ارتباط تلفنی و اینترنتی با خاروخ مرکز عملیات نظامی علیه گروه‌های مصالحه بدخشان را رد کرد و گفت این یک علت فنی است که ربط به این عملیات ندارد، ادعایی که البته کم کسی باور میکند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخوجا گزارش میدهد.
بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان سبب قطع ارتباطاتی تلفنی به شهر خاروخ را مشکلی فنی خواند و گفت در پی عملیات نظامی خط اساسی نوری تخریب شده است. جناب زهوروف روز پنجشنبه 26 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که به خط برخوردن تیر باعث قطع علاقه شده است و از جمله افزود
سبب فنی داخل خاروخ اینه که اشتراکچیون همون جا که وای بدن نمیدون خیلی چینو دارد خط نوری که علاقه میگذرد از طرف اشتراکچیون تیر رسیدگی های شما میدونید که خط نوری با واسطه هوا میگذرد زیر زمین است. البته ما در آینده میخواهیم که خط نوری کابلهایی که با ما خدمت میکنند باید که زیر زمینی البته باشند. سبب از شما که ما رزرو نداشتیم، ما باید که در آینده همه کارو دیده باریم.
با گفته بیگ زهوروف در حال حاضر تلاش میشود که خط علاقه با بدخشان ترمیم بیند و احتمال میرود رابطه با منطقه در روزهای نزدیک امکان پذیر خواهد شد. این در حالی است که رابطه تلفنی با خاروخ ساعت 2 صبح یا 2 ساعت پیش از آغاز عملیات نیروهای حکومت تاجیکستان در بدخشان قطع شده است. جناب زهوروف افزود یگان نهاد به او هیچ گونه سپارش قطع علاقه با بدخشان را نداده است. با سوال آن که چرا تنها علاقه برای اهالی ولایت دستنورس است در حالی که برخی از منصبداران در این منطقه راحت از موبیل استفاده میکنند، بیگ زهوروف گفت آنها صاحب تلفن های گرانبهایند و همچنین زن های خود را خیلی دوست میدارند. در همین حال غفور ارکایف رئیس انجمن فراهم کنندگان علاقه موبیلی در تاجیکستان میگوید قطع علاقه با بدخشان مشکلی فنی نبوده، به احتمال بیشتر به عملیات حربی ربط دارد، زیرا به گفته این مصاحبه ما
هر یک شرکت تامینگر علاقه مستقل است و دارای پایگاه های کامونیکاسیونی خود می باشد. چون شرکت ها از جهت تکنیکی وابسته همدیگر نیستند، متناسبان با آسیب دیدن خط نوری قطع علاقه در تمام منطقه غیر امکان است.
اسامیدین اتویف مدیر اکادمی مجازی تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی ادعای بیگ زهروف را در مورد بویک تیرکنده شدن خط اساسی نوری به اساس خواند و گفت
گمان میکند که تمام مردم نادانند و نمیدانند. همیشه دلیل های خنده آور آب میوارد و گویا که مردم قبول میکنند خط نوری نخی اصلا طورهای زیادی دارد که تا با تبر نبرند کنده شدن علاقه امکان ندارد. اگر هم که کنده میشد برقرار میکردند یا اینکه از کانال های ریزر استفاده میبردند.
گفتنیست در حال حاضر در بدخشان امکان استفاده از موبیل برای برخی از مقامداران وجود دارد. همچنین نفرانی که صاحب سیم کارت شرکت های موبیلی افغانستانند و تلفن های ماهواره ای دارند میتوانند با مناطق دیگری کشور تماس بگیرند. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میگوید اخیرا از روسیه 150 تلفن ماهواره ای خریداری و به بدخشان فرستاده شده است تا که ساکنان این ولایت امکان تماس شدن با پیوندانشان در خارج کشور را داشته باشند. شهلو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرح زید و نقیز بیگ زهروف در باره ایلت های قد شدن رابطه با بدخشان. با این حال دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک هیئت رهبرانی بلندپایه نهادهای امنیتی افغانستان را به حضور پذیرفت و موضوع اساسی این دیدار وضع خارق و راههای همکاری کابل در این مسئله بوده است. دیروز سفارت آمریکا نیز با پخش یک بیانیه از وضع در خارق ابراز نگرانی کرد و خواستار دسترسی به اطلاع از این منطقه آشوب زده شد. قبلا سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه نیز از حوادث بدخشان اظهار نگرانی کردند. با این حال کارشناسان امور میگویند بحران خارق ظاهرا برای درازمدت از گریبان دوشنبه گرفته است و میتواند پیامدهای غیر منتظره در بغل داشته باشد. گزارش داریم در این باره از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
کارشناسان از مذاکرات میان هیئت‌های حکومت مرکزی تاجیکستان و نمایندگان محل‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان انتظارات زیاد ندارند. به قول آنها اگر سلاح بدستان به تسلیم 4 فرد متهم در کشتار ژنرال عبدالله نظرف آماده می‌بودند، این عمل همان روز اول به وقوع می‌پیوست. همین طریق حکومت تاجیکستان در مقابل مسئله دشواره یافتن راه بدیل مردم بدخشان قرار دارد که می تواند تطبیق با موفقیت این عملیات را تامین نماید. رئیس اداره امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان ژنرال عبدالله نظرف روز شنبه 21 ایول اثنای بازگشت از ناحیه ایشکاشیم به طور بی‌رحمانه به قتل رسید. مقامات پیروان فرمانده قطعه مرزی ناحیه ایشکاشیم طالب ایامبیکو را با این عمل متهم می کنند. ابتدای هفته روان دو نفر از افراد متهم در کشتار به مقامات سپرده شدند، ولی در صحبت با رادیوی آزادی طالب ایامبیکوف گفت که مکانی بود و باشی دو نفر دیگر را نمی داند. طبق اخبار تاکنون تصدیق نشده یکی از این افراد متهم برادر او عاقلبیک است. همچنان ایامبیکوف افزوده بود که به فکر او مقامات می خواهند نه تنها افراد متهم در کشتار بلکه تمام پیشوایان رزمندگان سابق مخالفین در بدخشان را بازداشت نمایند. احتمال تا حد تخمین ایامبیکوف درست بود، زیرا تا امروز بر اثر برخوردها در بدخشان بیش از 60 کس کشته شدند و کسی باید جواب آن را دهد. روز سه‌شنبه نیروهای حکومتی سلاح بدستان را از شهر خاروق بیرون کشیدند، ولی سلاح بدستان به آن موفق شدند که مردم را بر ضد ادامه عملیات نظامی حکومت شور دهند. فعلا اکثر کل بدخشانی ها در داخل و بیرون از قلمرو این ولایت مختار اظهار می نمایند که طرفدار بازداشت و مجازات مسئولان کشتار ژنرال نظرف هستند، ولی در عین زمان آنها مخالف عملیات وسیع مقیاس نظامی در این استان می باشند که باعث قربانی زیاد میانی مردم بیگناه خواهد شد. شارحان به تجربه سال گذشته اشاره می کنند که هنگام عملیات محو دسته های علی بیدکی و ملا عبدالله در وادی رشت استفاده شد. به گفتی آنها حکومت توانست ثابت کند که نیروهای دولتی با مردم محلی اختلاف ندارند و هدف از این عملیات مجازات افراد متهم در کشتار بیش از 26 سرباز دولتی در دره کمراب است که ماه سپتامبر سال 2010 به وقوع پیوسته است. یک منبع آگاه از وضع بدخشان بر رادیوی آزادی گفت که احتمال حکومت تاکتیکی در رشت استفاده شده را مورد اجرا قرار داده جستجوی سلاح بدستان را در کوه و درههای ولایت تا آخر ادامه دهد. در وادی رشت عملیات بیش از نیم سال دوام کرده با محو دسته های علی بیدکی و ملا عبدالله انجام یافت. آن زمان حکومت سلاح بدستان را از پایگاه های دائمی و راه های اکمالات محروم نموده با کمک اهالی محل ها در پی آنها شده بود. ولی رئیس جماعه تاجیکان شهر تویر روسیه مقیم میبلیف میگوید مشکل بدخشان را باید با راه‌های سیاسی حل نمود. به قول نام برده بحران کنونی از آن سبب سر زده است که حکومت و مجلس این ولایت نفوذ خود را از دست دادند.
آخر دولت باید با اینتلیجنس، با حکومت، با پارلمانی بدخشان کار میکرد. نیک متاسفانه که هر دفعه که در یکم ملاقات ها اشتراک میکردن همون کسانی که باز وظیفه گرفتن، خودی همون طالب، این از خودی کنسپت کاری، خودی استرکتور کاری دولتداری ناتقریب بود. نه اینتلیجنس در بدخشان آواز داشت آخر وقتا، نه پارلمان بدخشان.
واقعا در دشوارترین سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان و بعد از آن هم پیشوایان ولایت مختار کوهستان موفق شده بودند که توسط مذاکرات بدخشان را از جنگ و جدال امین نگه دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، حتما از این وسایل استفاده برید، از جمله برای فهمیدن اخبار خارق. بحران خارق روز ششم است که در سرخط اخبار تاجیکستان و منطقه قرار داشته، در رسانه‌های خارجی نیز همچنان به طور گسترده بازتاب می‌شود. بی بی سی خبر داد که در بدخشان در روستای کلادی ناحیه روشن با یک گروه امان حمله شده است. 3 تن از ملی‌سوار زخمی شده، آنها را به بیمارستان مرکزی ناحیه ونج انتقال دادند. با این حال اکثر رسانه‌ها از مسدود شدن دسترسی به سامانه یوتیوب در تاجیکستان خبر می‌دهند. این اقدام در پی نشر شدن اخبار آلترناتیوی درباره حوادث خارق توسط این سامانه صورت گرفته. سامانه یورازینت نوشت هدف این اقدام چون قطع کردن ارتباط تلفنی یا محدود کردن دسترسی به سامانه از پلوس در اوایل هفته، یک است محدود کردن دسترسی به اطلاع درباره این بحران. یورازینت تفسیری رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زهورور را که گویا با یک سیم ارتباطاتی برخوردن یک تریدایدو را سبب قطع شدن علاقه با بدخشان نامید، تفسیر باورناک کردنی خان و گفت شرح او برعکس با آتش نگرانی مردم روغن می‌ریزد که امکان ارتباط با پیوندان خود را گم کردند. با گفته این رسانه در پس منظر شایعات برخواسته، بسیاری ها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا حکومت چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند. نشریه کمرسان چاپ مسکو نوشت که مخالفان امام علی رحمان در بدخشان به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مراجعه کردند که در امر ختم نزاع کمک کند. اقبال شاه مبارک شایف نماینده حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف با کمرسان گفته است روسیه تنها نیروی معتبر است که میتواند به طور واقعی با وضع پیش آمده در پامیر تاثیر کند. مبارک شایف مذاکراتی را که در خارق جریان دارد مذاکرات تحت ملی افتومات و غیر واقعی نامیده، از موقع وزارت خارجه روسیه اظهار تاسف کرده است که با گفته او از دوشنبه حمایت میکند. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه گلوبال پلیتیکی در مطلب تحت عنوان آسیای مرکزی بی صاحب نوشت تشنج وضع در تاجیکستان شوریهان را به یاد جنگ شهروندی برد که رسما هنوز 15 سال پیش انجام یافته بود. میخائیل تیشنکا مطلبش در لین ترور را متحد کردن پامیر نام گذاشته مینویسد مقامات تنها به یک قسم اهداف عملیات خارق نائل شدند، ولی رهبر گروه خود سر غیب زده است. تیشنکا بهانه رسمی آغاز عملیات را مشکوک و حتی بی معنی عنوان کرده مینویسد به خاطر بازداشت 4 گمانبر در قتل جنرال عبدالله نظرف و میدان محاربه تبدیل دادن مرکز یک ولایت شیوه درستی تحقیق کشتار نیست. تحلیلگر روس آرکادی دوبنوف گفته است که حتی اگر نظرف را نمی‌کشتند پس حتما بهانه دیگری می‌بافتند تا در یک سال باقی مانده تا انتخابات نوبتی که رحمانوف رقیب جدی به جز از مخالفین مصالحش نداشت این نیش را بیرون کنند. با عقیده دوبنوف یک هدف بحران خاروخ شاید تلاش تقسیم بازار قاچاق مواد مخدر باشد. الکساندر خرمچیخ این تحلیلگر پژوهشگاه تحلیل‌های سیاسی و نظامی روسیه گفته است جنگ شهروندی در بدخشان عملا هیچگاه قد نشده بود، تنها کمی تسکین یافته بود و با خروج نیروهای غرب از افغانستان و بروز طالبان این جنگ میتواند دوباره در بگیرد. لئونید ایواشوف مدیر اکادمی مسائل ژئوپلیتیکی روسیه گفته است تاجیکستان امروز آسیب پذیرترین کشور آسیای مرکزی از نگاه نزاهای داخلی است، ولی از نگاه او حکومت رحمان باید به سر خود این مشکلش را حل کند، نه اینکه باز هم به امید دست یاری مسکو شود. مجله بریتانیایی اکونومیست نوشت در بدخشان معمولا به پیشوای اسماعیل ها آقاخان چهارم احترام بیشتر قائلند تا به رئیس جمهور امام علی رحمان. به نوشته مجله در پس درگیری ها در این ولایت دوردست غالبا قاچاق مواد مخدر و هم سیاستی شده است و آقای رحمان هیچگاه فراموش نمی کند که این مردم در سالهای جنگ خونین شهروندی از او حمایت نکرد. پژوهشگاه جنگ و صلح آتشبس در بدخشان را آتشبسی مشکل به قلم داده نوشت. اکنون شرکت‌ها طلب‌های خود را پیش گذاشتند که از جمله از بمب‌ها برچیدن اسنایپرها و خروج نیروهای اعزامی از خارق و تپه‌های اطراف آن را در بر می‌گیرد. رسانه‌ها همین طور تصمیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان برای لغو سفرش به رسم افتتاح بازی‌های المپیک لندن را به وضع خارق بستگی داده می‌نویسند. بعد از کشیدن حل این بحران اختیار دیگری را به جز از لغو سفر لندن برای آقای رحمان باقی نمی‌گذارد. رویترز از قول یک منبعش در مقام‌های امنیتی نوشت که آنها در مذاکرات از شریکه‌ها به دولت سپردن همه 4 گمانبر در قتل عبدالله نظرف و شمول طالب ایامبک و فرمانده قطعه مرزی اشکاشم را طلب می‌کنند. با گفته این منبع آتش‌بس به خاطر مذاکرات شاید 1 الی 2 هفته ادامه کند، ولی با تعبیر او آتش‌بس به هر صورت بهتر از جنگ و درگیری است. شنونده عزیز، شما در باره حوادث بدخشان چی نظر دارید؟ با رادیوی آزادی نظر خود را بنویسید، هم توسط سامونه ما آزادی.org، هم توسط تارنامه های آزادی در فیسبوک و مای میر، و یا با رادیوی آزادی زنگ زنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا یک SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در ادامه مجله، ادامه موضوع های تاجیکستان، روند اوربانیزاسیا یا شهریشوی در تاجیکستان ایست کرده. از بنا به آخرین آمار، تناسب اهالی شهر نسبت به اهل روستا در ترکیب جمعیت تاجیکستان یک اندازه کاهش هم یافته است. علت این پدیده اما چیست؟ سرد شدن دل مردم از کوچیدن به شهر، یا تولد بیشتر در مناطق روستایی، یا چیزی دیگر؟ پاسخ این سوال ها در گزارشی که خبرنگاری آزادی عبدالله اشور از دوشنبه فرستاده است.
روند اوربانیزاسیا و یا کوچش اهالی از دهات به شهر در تاجیکستان قطع شده است. بختی محمدی و رهبری اگنتی امور تاجیکستان در مورد تناسب اهالی شهرنشین و دهاتی در کشور گفت:
تناسب اهالی شهر و دهات باقی مانده است در سطح سال 2000.
27% در سال 2000 و 27% در سال 2000 همین قدر است. اما این در برای جویشون علیه شدن یک چیز است. چهار بازار نشد. لیکن زمان ها یک از شهرک ها دیهات گذاشتن و یک از دیهات ها با شهرک گذاشتن که همون وی رقم باقی مانه. یادشون علیش شد.
اما خانم محمدی و افسود که تناسب اهالی دهات و شهر در نسبت سال 1989 کاهش یافته است. اگر در آن سال 34% اهالی تاجیکستان در شهرها زندگی میکردند و طرز حیاتی شهری داشتند، حالا باشد 27% در حدود شهر زندگی میکنند و خلاص. در همین حال زیبا اسماعیلو و معاون رهبری اگنتی امور میگوید در شمارش اخیر اهالی که سال 2010 برگزار شد، آمار فوند منزل شهروندان نیز گرد گشت. محض هین شمارش منزل شهروندان معلوم شده است که در کشور 5 شهر از مقام خود محروم شده اند.
5 شهر ستاتوس شهرک رو گرفتند: یوون، 5، غفورف، شروب و حصار.
خانم اسماعیلوه سببی به شهرک تبدیل شدن این شهرها را شهر نداد و گفت این به صلاحیت نهاد زیر رهبری او ربط ندارد. اما کارشناسان میگویند سبب از مقام خود محروم شدن این شهرها فلج گشتن همه گونه انفراساختار خاص شهر، نظیر مرکز یگانه گرمیدهی، خط آب و مرکزهای فرهنگی در زمان استقلالیت است. اقتصاددان ها میگویند اوربانیزاسیا در کشورهای روبروشت یک روند طبیعی است. کارشناسان تاجیک هم نبود اوربانیزاسیا را به کند بودن رشد اقتصاد در تاجیکستان پیوند میدهند. دولت عثمان اقتصاددان تاجیک و سابق وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیک سبب اصلی زیاد نشدن اهالی شهرهای تاجیکستان را چنین شرح داد:
شهرها وقتی مثلا بزرگ میشوند نفوس در آنها زیادتر میشود، وقتی که در آنها بیشتر کارخانه های عظیم و نقشه های عظیم اقتصادی مطرح شود. در تاجیکستان مثلا در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان در طول 20 سال استقلالیت با یعنی یا کار نکردن یا کم مثال که تماما فعال نشدن مثلا کارخانه های صنعتی فکر میکنیم یکی از سبب اصلی شد که مثلا از بالاروی اهالی شهرها کاسته است.
کلانترین شهری تاجیکستان دوشنبه حالا رسما 745,000 نفر اهالی دارد، ولی شهرداری دوشنبه میگوید که در پایتخت نزدیک به 1,000,000 نفر به قید رسمی زندگی میکنند. سبب چنین حالت را کارشناسان در بی‌سابقه بلند بودن نرخ منزل در پایتخت کشور می‌دانند. تاجیکستان از جهت شماره اهالی شهرنشین در بین 200 کشور دنیا در جای 173 و در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در جای آخران قرار دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایست کردن روند اوربانیزاسیا یا شهرشوی در تاجیکستان و در پایان برنامه یک مطلب المپی. امروز 27 ایول در لندن بازی های تابستانه المپی رسما باز خواهد شد. طی 3 هفته قریب 17000 ورزشکار از 204 کشور دنیا برای دریافت 4700 مدال المپی وارد رقابت خواهند شد. اما اگر صرف از نگاه رقم ها به این المپیاد نظر افکنیم، پس میبینیم که دو شماری زن های ورزشکار است که برای بار اول با نمایندگی از عربستان سعودی در بازی های لندن دان شرکت میکنند. واجان شهرخانی در سبقت گوشتی دزیدو و سارا اتور در دویدن با مسافه 800 متر از این سلطنت محافظه‌کاری که تا حالا از ارسال ورزشکاران زن به بازی های المپی سرکشی میکرد نمایندگی خواهند کرد. سه رقم کشورهایی است که بار اول ورزشکاران زن را به المپیاد میفرستند، به جز از عربستان سعودی، امسال قطر و برونه هم به این کار اقدام کردند. سه همچنین شماره بازی های المپی است که پایتخت بریتانیا میزبانی کرده است. لندن در سالهای 198 و 1948 میزبانی المپیاده بود و هم میزبانی بازی های امساله که تحت شیاری تشویقی نسل نو صورت میگیرد. 16 این رقم در بازی های المپی شماره ورزشکاران است که از تاجیکستان نمایندگی میکنند. مخلصان آنها امیدوارند که شماره نشان های المپی تاجیکستان نیز از این رقم کمتر نخواهد آمد. 26 تعداد نوهای ورزشی است که در بازی های لندن 17000 ورزشکار در 38 نمود برای مدال هایش قوه خواهند آزمود. 71 سینی کهنسالترین شرکت کننده این بازی هاست. هیروشی هوکتسو از ژاپن در اسب سواری با اسب همگی 15 سالش ویسپر به میدان خواهد برآمد. هوکتسو در تاریخ بازی های المپی بعد از تیراندازی 72 ساله شوید اسکار سوان که در المپیاد سال 1920 در آنتورپن سازواری نشان برنجی شده بود، کهنسالترین شرکت کننده ای بازی های المپی به شمار می رود. 4700 جمع مدال هایی است که در بازی های المپی و پارا المپی لندن برایشان رقابت خواهد شد. در روی هر مدال تصویر نیکه خدای پیروزی در اساطیر یونان قدیم و در پشت نشان ها رمز المپیاد سال 2012 نقاشی شده است. هر نشان المپی 400 گرم وزن داشته، قریب 5 گرمش از تیل است. 10000 شماره حاجتخانه های موقتی است که در سراسر مکان های برگزاری سبقت های المپی گذاشتند. 12000 متر مربع مساحت فقط بومی یک تالار آبازی است که حتی از استادیون ویمبلی قریب 1.5 مرتبه بزرگتر است و برای پر کردن 3 حوضش 10 میلیون لیتر آب لازم بوده است. 17000 ورزشکار از 204 کشور در لندن هنرنمایی خواهند کرد. 18000 سرباز بر اضافه 20000 پلیس و 55 تیم سکوی بوگیر امنیتی بازی های تابستانه المپی را حفظ کرد و هوای لندن را در این شب و روز شبکه مشکوی زمین به هوا تحت نظاره شبانه روزی خواهد داشت. 20000 خبرنگار و عکسبردار از جریان المپیاد لندن گزارش خواهند داد. 80000 شماره جای های نشست در ورزشگاه المپیک که 53 متر بلندی و 14 چراغ مناره 70 متری دارد، برای ساختن این ورزشگاه 800000 تن خاک را بیرون کشیده اند. 9 میلیون چیپته باید به مسابقات لندن فروخته شود. ارزش چیپته ها از 3 تا 3000 دلار برای بهترین جای ها در مراسم گشایشی بازی ها را تشکیل می دهد. انتظار می رود در رسم افتتاح المپیاد تا 500000 نفر شرکت کنند. 4 میلیارد شماره احتمالی آنهایی است که رسم گشایش بازی های لندن را در سراسر جهان تماشا خواهند کرد و 13 میلیارد دلار مبلغی است که برای تهیه المپیاد امساله خرج شده است. یعنی هر ساعت این بازی ها برای مسئولانش تقریبا با بهای 10 میلیون دلار تمام می شود. و شنوندگان عزیز، در همین جا و با همین مطلب می رسیم به پایان نشر اولی برنامه جمعه 27 ایول. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله صدای هموطن ادامه می دهد که میزی گردیست باش در موضوع بحران خوروخ با شرکت بدخشای مقیم روسیه و سفیر تاجیکستان در مسکو. و من نیز حسین پور بعد نیم ساعت با نشر نوی مجله خبری خدمت شما برمی گردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
نماز شامه چیزی پای سحر ندارم، من آه آه سرده که یکی اثر ندارم، من نماز شامه چیزی پای سحر ندارم، من آه آه سرده که یکی اثر ندارد. جزان گوهر ندارد توی بوستان حسنه که نسیمی ره نیابد،